بسم الله الرحمن الرحیم. جواب گفتن امیر المؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایه ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کو همز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد. آنکه از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ور شوم چون کاه بادم یاد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سر خیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته ام زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب بعد از اینکه اون نو مسلمان، اون کافری که مغلوب علی شده بود، از علی علیه السلام پرسید که در محل قهر این رحمت ز چیست، اژدها را دست دادن راه کیست، حالا جناب مولوی پاسخ علی علیه السلام رو بیان میکنه. جواب گفتن امیر المؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت. گفت من تیغ از پی حق میزنم، معنا واضح هست، سری میگذاریم. گفت من تیر از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. توضیح دیگه میخواد؟ مشخصه. بله بپرسید. آفره.
با اون بحث حق مخلوقان به، با این حقی که اینجا توی این بیت داره یاد میکنه، حالا تفاوتی داره؟
بله بله، حق گاهی به معنای حقیقته، حالا هم میتونه تفاوت داشته باشه از این جهت. خب یعنی حق به معنای باطن اشیا، حقایق اشیا، این یکی. دو هم نه، میتونه همون باشه که میخواد بگه اون حق مخلوقون به با شماست، از شماست. به من من نه الا بالحق، یعنی به همون مخلوقون به، یعنی حق مخلوقون به. گفتیم هر جا با اومده یعنی حق مخلوقون به، یعنی آسمان ها و زمین رو با حق مخلوقون به آفریدن. خب گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا. ببین در مسیر حق بودن باید شیر هم باشی، دلیر تو این مسیر شیر حق باشی. صرف حق بودن و با حق بودن کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست، تو این مسیر باید شیر حق باشی. شیر حقم، آفرین، شیر حقم، نیستم شیر هوا. فعل من بر دین من باشد گوا. اینجا دین به معنی این اعتقاد، باور، این چیزی که دارم میگم. ما رمیت از رمیتم در حراب، ما رمیت از رمیتم در حراب، حراب این جنگ. من چو تیغم وان زننده آفتاب. من کاری نیستم، من فقط اون شمشیر هستم. شمشیر رو کی داره تکون میده؟ یک کسی دیگه ای، فاعل کسی دیگه ایست. ما رمیت از رمیتم، خداوند فرمود اون تیری که تو انداختی تو ننداختی، ولکن الله رما، خدا انداخت. توحید رو ببینید، آفرین. سوره انفال آیه 17، رخت خود را من زره برداشتم. ببینید، برای که شیر حق بشیم، یک، فرمود از هوا باید خودتو نجات بدیم. شیر حقم نیستم شیر هوا. دو، رخت خود را من زره برداشتم، یعنی فانی در او شدم. هی من نکن، از اون منیت، انانیت باید چیه؟ رها بشی. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. باید از نظر عملی به اینجا برسیم. سایه ایم کد خدایم آفتاب، سایه ایم کد خدایم. سایه از خودش اختیاری نداره، آفتاب، خورشید این بر میره، سایه این بر میره. خورشید بالا میره، سایه کوتاه میشه. خورشید پایین میاد، سایه بلند میشه. سایه در حرکت خودش از خودش اختیاری نداره. این دقیقا اون توحید و وحدت وجود رو هم داره بیان میکنه. سایه ایم کد سایه ایم، ایم باز میخواد در برابر او هیچی نیستم اصلا. سایه ایم کد خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. دقت کنید، وقتی علی علیه السلام داره میگه من هیچی نیستم در برابر او، دیگه تکلیف ماها مشخصه. مبادا یه وقتی کسی رو مظهر او بدانیم. گاهی ممکنه مثلا شما فرض کنید داری دنبال خدا میگردی، دنبال امام زمان میگردی، بعد مثلا میبینید این ویژگی ها در یه شخصی وجود داره. خیلی خوب، این شخص خیلی از این ویژگی ها رو داره، این انسان، و این باعث جلب توجه شما میشه. میگید من امام زمان رو در این میبینم، من خدا رو در این میبینم. خیلی خوب، این شروع خوبی هست. اما اگر این شروع تو رو واقعا به امام زمان بیشتر وصل کرد، معلومه که شیطان نیومده تصرف کنه، چون شیطان واقعا دشمنه، کینه‌ایه، دنبال فرصت میگرده. خیلی وقتا از اعتقادات و باورهای ما سوء استفاده میکنه. شما در نگاه اول، در قدم اول، این شخص رو امام زمان ندیدی، خدا ندیدی، اما مظهر خدا دیدی، نشانه خدا دیدی، گفتی من وقتی نگاهی میکنم یاد خدا میفتم، وقتی این شخص رو میبینم یاد امام زمان میفتم، این شخص منو به یاد امام زمان میندازه. این درست، شاید واقعا این گونه باشه، تو با منظور نرفتی جلو، اشتباه هم نکردی، اما اگر قدرت مدیریت نداشته باشی، این کار، این روش خیلی خطرناکه، این اتفاق خیلی خطرناکه. چرا؟ چون شیطان به راحتی میاد تصرف میکنه در دیدگاه تو، در حس و حال تو، و کم کم اون شخص پررنگ تر از امام زمان میشه برای تو، خودش میشه هدف. یعنی کم کم تو رو وابسته به او میکنه، به جای که تو وابسته به امام زمان و به جای خدا بشی. ببینیم، مسیر رو منحرف میکنه. شروعش خوب بود، شروعش درست بود، اما در انتها داره دچار چی میشه؟ انحراف میشه. و این کار شیطانه. فراموش نکنید که شیطان براحتی در خیال ما، در تصورات ما، در باورهای ما میتونه دخل و تصرف کنه. درست شد؟
دکتر، علامه حسن‌زاده آمونی میفرمان که الهی ترک عبادت در عبادت هم ده. اینجا منظور برای که هم توضیح داده بودم، منظور از عبادت همون سیر و سلوکه.
بله.
که آغازش عبادته، اما الهی ترک عبادت در عبادت هم
ترک بید. عادت یا عبادت؟
عبادت. الهی ترک عبادت در عبادت هم بید.
یعنی من عبادت رو به خاطر عبادت نخوام، بلکه به خاطر او بخوام.
توقف نداشته باشه.
بله.
این یه عبادت، عبادت به معنی سلوک کردن.
بله.
این سلوک رو قبول کنم و اومدم داخلش، ولی توقف ترکش کنم و ادامه بدم و ایست نداشته باشه.
حضرت علی به اون عظمتش میگه من سایه هستم. لذا اگه حواست نبود بعضیا میشن علی اللهی. ببینی؟ اینه که شدن علیاللهی که اولش آدم های بدی نبودن، که دنبال خدا بودن، دنبال علی بودن، عشق علی این بلا رو به سرشون آورد. چون عشق اگر بدون عقل باشه واقعا آسیب میزنه. عشق باید با عقلانیت همراه باشه. حالا هر عشقی، اگر عشق بدون علی، اگر انسان رو خلع سلاح کردی، عقل رو ازش گرفتی و گفتی عشق، نتیجهش میشه این فرد میشه علیاللهی. علی اللهی حالا شاید یه عدهشون دشمن بودن انحراف بده، ولی اون بنیه اصلیش، بیس اصلیش این نیست که طرف، یا خیلی از اینا که الان دارن میرن واقعا دنبال خدا هستن، دنبال علی بودن، دنبال خدا بودن، اما شیطان اومد دخل و تصرف کرد، بیچاره ها از نظر اعتقادی دچار انحراف شدن. اونم چه انحرافی، علی اللهی، علی جلوه خداست، علی سایه خداست، ذل الله است درست، اما الله وجه الله است درست، اما الله تازه علی دیگه. غیر اهل بیت، غیر معصومین، هر کیم باشن، درست شد، اینا یه سایه خیلی کمرنگن. حالا شما بریزی توجه کنی به سایه کمرنگ، این از نقص توست و از او از سایه اصلی دور بشی. یعنی هر مثلا همچی کلاسایی اگر شما رو از اهل بیت دور کنه، یا بخواد مثلا استاد جایگزین بشه، این توجه شما به استاد بیشتر بشه تا به خود خدا، تا به اهل بیت، اینا از همینجا بدون شیطانیست، انحرافه. در واقع گاهی ممکنه من و شما، من و شما حجاب بشیم به جای اینکه حاجب باشیم. حاجب این نگهبان، یعنی مراقب، پاسبان، یعنی حواسمون هست هر کسی نباید وارد بشه. نگهبان یعنی داره به شما یاد میده همین ای حقه، ای باطله. همین که مثلا من به شما یاد بدم که این شیطانیست، اگه حواس این نگهبانم، ما میگیم هر کسی اصلا نمیتونه اینجا وارد بشه، درست شد؟ نگهبان اتفاقا اجازه نمیده هر کسی وارد بشه، حاجب اجازه نمیده هر کسی وارد بشه، بهش رقیبم از این جهت میگن، مراقبه، هر کسی با اجازه نداره وارد بشه. خیلی خوب. حالا غایب ما میشیم به جایی که حاجب باشیم میشیم چی؟
حجاب.
میشیم حجاب، کلن مانع میشیم، کلن مانع میشیم. حاجب مراقبه که باطل اتفاق نیفته، اما حجاب مانع کلیه، حق و باطل، جلوی حق و باطل هر دو رو میگیره. حاجب جلوی باطل رو میگیره، جلوی ناحق رو میگیره، اما حجاب هم جلوی حق هم جلوی باطل رو میگیره. اینا رو مراقب باشیم. بله.
دو تا سوال دارم. اون تو بیت اول اینجا حق که میگه از پی حق میزنم، اینجا حق در مقام فعل هست یا در حق در مقام
برای فعل؟ علی در مقام ذاته دیگه.
در مقام ذاته. بله. بعد دومین سوال، مگر ما اون نسبت هم، حالا شاید اشتباه دارم میکنم، با خداوند همیشه اینو بیان نمی کردیم که ما سایه از او هستیم، یعنی خودمون از خودمون هیچ اصالتی نداریم، وجودمون وابسته به اونه.
بله.
اینجا اشاره به اون نیست که وجود ما، حالا درست آفتاب میگه منظور پیامبره، خب ولی آیا منظور هر بنده این نیست که وجوده؟
چرا دیگه، مطلقا میخواد بگه آفرین، حتی علی هم داره میگه منم بنده هستم.
آها.
خواد بگه منم بنده هستم و سایه ای، من خدا نیستم. اگرم علی چیزی داره از خدا داره، قدرتی اگر داره از خدا داره، از خودش نداره، مستقل نیست. اینا خیلی مهمه در وحدت وجود. دقیقاً ببینید این موضوع خیلی قشنگ داره مطرح میشه.
بله.
بله. بله. فریبشون میدن گاهی. اصلش هم شیطان نقشه داره دیگه. سایه ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. تو اون لحظه این علی فردو به خودش دعوت نمیکنه، فردو به خدا دعوت میکنه. پیامبران نیومدن مردم رو به خودشون دعوت کنن، همشون میگفتن اعبد الله، بیاید خدا رو عبادت کنید، گفتن حرف ما رو گوش بدید، رو بحث اطاعت پذیری حرف ما رو گوش بدید تا ما شما رو به خدا وصل کنیم، ولی در بحث عبودیت میگفتن خدا رو عبادت کنید. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. من مثل تیغ هستم، اونم نه هر تیغی، تیغی پر از گوهرهای وصل، یعنی مردم رو وصل میکنم به خدا. این تیغ من قرار مردم رو به خدا وصل بکنه. اگرم کسی رو از پا در میارم، چون اون شخص مانع هست، مانع وصال هست، مانع وصال رو از پا در میارم، چون هدف من وصله. زنده گردانم نکشته در قتال، اگرم در جنگ من وارد میشم، هدفم زنده کردنه نکشتن. خب پس چرا یه عده رو کشتی؟ خیلی ها رو کشتی، چون اون عده مانع زنده بودن مردم بودن، مانع حیات معنوی مردم بودن. برای اینکه صلح کل اتفاق بیفته، برای اینکه حیات معنوی صورت بگیره، باید موانع رو از بین برد. برای اینکه بدن تو سالم بمونه، باید ویروس ها و میکروب ها و آلودگی ها رو از بین برد. درست شد؟ از بین بردن اونها عامل حیاته. پس وقتی هم داره میکشه، هدف داره، میدونه چی کار داره میکنه. هر کسی رو نمیکشه، کسی رو میکشه که مانع از ویروس میکروب، مانع سلامتی جامعه هست، که اینم عقلانی است. درست؟ من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. میغ یعنی ابر. این تیغ من آغشته به خون نمیشه، منظور به باطل نمیکشه. اگرم که حق در مسیر حق داره میکشه، اون دیگه این آلوده نیست، چون داره آلودگی رو از بین میبره. کو باد از جا کی برد میغ مرا؟ باد نمیتونه ابر من رو جابجا بکنه. باد ابر رو جابجا میکنه دیگه، درسته؟ اما میگه ابر وجود من رو، ابر من رو خودش رو، من نگفت اونجا سایه، حالا اینجا میگه من یه ابری هستم، اما ابری که باد، هیچ بادی نمیتونه رو تکون بده. باد از جا کی برد میغ مرا؟ خود نپوشد گوهر تیغ مرا. باد خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم، که یعنی کاه، مخفف کاه هست، من کاه نیستم که بادی بر و بر ببرتون، یه بادی میاد کاه ها رو میبره این بر اون بر. کهنیم کوهم، خیلی مهمه ها، بعضی از ما ها کاهیم به جای کوه. کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد، من کوه صبرم، کوه حلمم، کوه دادم. داد عدالت، حق گیری، در مسیر حق بودن، حلم بردباری. کوه را کی در رو باید تند باد؟ باد که خوبه، تو اصلا بگو تند باد بیاد، طوفان بیاد، کوه رو جابجا نمی کند. آن که از بادی رود از جا، خسیست. خس یعنی خار و خاشاک، خار و خاشاکی که باد میاد این بر میبرتش او بر میبرتش. آن که از بادی رود از جا، خسیست. تو اگر واقعا مسائل، مشکلات، گرفتاری ها، حرف مردم تو رو جا به جا میکنه، معلوم هنوز کوه نشدی. آن که از بادی رود از جا، خسیست. زن که باد ناموافق خود بسیست، برای که باد ناموافق زیاده، خیلی از بادها هستن که موافق با این مسیر نیستن. نمونه هاش هم بیان میکنه، باد خشم و باد شهوت، باد آز، هرس و طمع، هرس طمع برد او را که نبود اهل نماز. چقدر نماز تأثیر داره؟ ببینید، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر شر جزوعا الا المصلين الا المصلين. ببینید غلبه ظهور طبیعت انسانها رو طبیعت گرا میکنه و طبیعتشون بروز میکنه، رفتارهای غیر فطری انجام میدن. اما یه عده هستن با اینکه در معرض این مسائل هستن اما رفتار غیر فطری انجام نمیدن، رفتار غیر خدایی انجام نمیدن. اونا کیا هستن؟ صراحتا قرآن میفرماید الا المصلی. رو نماز خیلی کار کنیم، رو نماز وقت بذاریم. نماز باید رکن اساسی باشه تو این مسیر برای ما. نماز رو بهش توجه ویژه داشته باشیم. ببینید اون عاملی هم که خشم رو، شهوت رو، حرص رو مدیریت میکنه چیه؟ نماز. باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. نبود اهل نماز. بچه هامون رو، نوه هامون رو، اعضای خانواده رو عاشق نماز کنیم، به نماز علاقه پیدا کنن. نماز رو نه به عنوان یه تکلیف، یه لذتی باید در نماز براشون ایجاد بکنیم، اینا اهل نماز بشن. این موضوع خیلی مهمه. گاهی وقتا باید التماس کنیم، خواهش کنیم، دستشو ببوسیم، به پای بچه‌مون بیفتیم. روز مادره، ازت میخواد هدیه بده بهت، تشکر میکنه، ازش ممنونم پسرم دخترم که هوای منو داری، روز مادر رو بهم تبریک گفتی. من میخوام حالا از تو هم تشکر کنم، هم یه خواهشی ازت کنم روز مادر. اگه شده به پاش بیفتی، پاشو ببوسی، التماسش کنی که اگر میخوای من خوشحال بشم، اگه میخوای یه هدیه خوب من بدی، نماز بخون. یعنی اگه لازمه به پاش بیفتی، بیفت. ببینید اینقدر نماز آینده او رو تأمین میکنه، اینقدر نماز او رو حفظ میکنه. اگه واقعا آینده بچت، سلامتی بچت برات مهمه، نسبت به نماز توجه ویژه کن. ببینید خیلی اتفاقا از وقتی داره میفته که بچه هامون رو دارن بی نماز میکنن، حالا از طریق شبهه ها، از طریق ماهواره، از طریق سایت ها، از طریق فضای مجازی. متاسفانه معلم ها تو مدرسه، نه همشون ها، بعضی هاشون، متاسفانه بعضی از اساتید دانشگاه، نه همشون، بعضی از مراکز آموزشی، باز نه همشون، کلاس موسیقی میفرستیمشون، کلاس نقاشی میفرستیم یه جا یه چیزی یاد بگیره، شعر یاد بگیره، اصلا بدتر میشه. وقتی که بی نماز کنی فرد رو، باد شهوت که همه دارن، باد خشم که همه دارن، باد حرص و آز که همه دارن تو وجود همونو، از این بادها میاد غلبه میکنه، میبره، میبره. یه وقت چشمتو باز میکنی میبینی ای وای دیگه، مخصوصا سن نوجوانی به بعد ما مصیبت. خب بیان، خب بازم میان، خدا رو شکر بازم داره میاد. بله دیگه داره میاد. حالا ما با رفتارمون میتونیم روشون اثر بذاریم که اون وضعیت هم که شما میگید اصلاح بشه. یکی از علما بزرگان، حالا اسمش یادم نیست، یکی از اراذل اوباش محلهشو میرفت تو محله اینا، میمد امام جماعت بود، امام جماعت مسجدی بود، با این اراذل اوباشا میچرخید، با اینا رفاقت میکرد. بله حالا چون اسمش دقیقه یادم، با اینها رفاقت میکرد، میرفت میومد. خلاصه یکی از اینایی که جز شرهای محله بود و مشروب خور بود و معلوم بود همیشه عربده کشه، بعد از یکی دو سال که مثلا رفت و آمد، یکی از اینا رو خلاصه دیگه جذب کرد و دعوتش کرد، گفت ببریم مسجد. اچو میگفت من نمیام، اونجا جای من نی، گفت نه من باید بیای. خلاصه اگه با هم دوستیم، رفاقت داریم، همه من اومدم پیش سالی بارم، تو با من بیا. گفت من میام ولی من حوصله وضو گرفتن و نماز خوندن و کفش در آوردن و چیزا ندارم. گفت ببین نداره، تو بیا. اومد با همون وضعش و با همون لباسش و با کفش اومد تو مسجد و نه وضوئی نه چیزی، و واسه تو صف جماعت سر صدای نمازگزارا بلند شد. اوه می تو طویله اومدی؟ اینجا مسجد حرمت داره، این چه لباسیه؟ کفشتو در بیار، خجالت. رفت گفت حاجی خداحافظ، ما نیستیم. ای بنده خدا، بعد اومدن سراغ امام جماعت. آقا این چه وضعی، با شما اومد، هر چی میگیم شما میری با اینا میگردی، خودتو بر مرد تهمت قرار دادی، همه درباره شما چه فکرایی میکنن؟ میگن حاجی هم بله، اونم لابد میری چی میخوره، حالا هیچی. بعدم ورداشتی بابا ارازل و باشو ورداشتی آورد تو مسجد، اونم با این وضعش، با این کفش و با این لباسش و فلان. حرفاشون که تموم شد برگشت یه کلمه گفت، گفت من تا اینجا آوردمش، شما فقط میخواست یه همتی بکنید کفشو از پاش در بیارید، با صبرتون با رفتارتون ها، اینکه مال اینجا نه، من تو آوردم، من 2 سال وقت گذاشتم که بیارمش، شما هم 1 سال 2 سال وقت میذاشتی کفشو از پاش در بیاد. یک کاری کنید که خودش کفشو از پاش در نه که کفشو از پاش در بیارید. با احترام، با عزت، خوش آمدی، قدمت برچشم، تو مهمون خدا هستی، اینجا خانه خدا هست، همه ما بنده خدا هستیم در درگاه خدا، که من و تو نداره که دیگه، همه یکی هستیم. چرا وقتی که میریم مکه لباس احرام همه کت و شلوار و نمیدونم لباس آنچنانی و رئیس و مدیر و کارگر و کارمند و همه باید هر چی داری در بیاری لباس احرام بپوشی، برای که معلوم بشه در درگاه خدا همه یکی هستیم. اینم فقط مال اونجا نیست، اینو ما اونجا باید یاد بگیریم، بعدی که برگشتیم واقعا دیگه تو زندگیمون، تو محل کارمون همه یکی بشیم، همه در یه سطحی قرار بگیریم، همه حرمت داشته باشن. بله خب ما چه کار کنیم؟ حالا این که میفرمایید
من نشنیدم که چی گفته بود، یکیش خود نمیدونم چی گفته بود، به درست گفت که شما بندگان خدا ببخشید آشرم اینو میگم، شما بندگان خدا آهید هستید، خدا آهید نیست.
بله حالا عیبی نداره بزنه، الان جهل داره، باشه او الان تو جهل، هنوز تو جهل، عیبی نداره. ما میتونیم با رفتارمون، با عزت گذاشتن، با احترام گذاشتن، با شخصیت دادن محبت ایجاد کنیم. شما سوال ببین، من یه سوالی میپرسم، گوش کنید بهش فکر کنید، پیامبران رو خدا کجا مبعوث میکرد؟ یعنی شرابخواری بود، زنا بود، قتل بود، غارت بود، عقاید غلط، بت‌پرستی، پیامبر خدا میفرستید وسط اینا. حالا خدا اینا رو فرستاده وسط ما، نمیگه شما برو وسط اونا، حالا خدا 4 تاش فرستاده تو مسجد، برو یاد بگیر، بریم یاد بگیریم چگونه با اینها رفتار کنیم که درست بشه. اون رفتار خیلی البته صبر میخواد، حوصله میخواد، بله باید بشی شاه حلم بردباری، ببینید باید بشی کهنیم، کوهم زهلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد، آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست، بنده خشم و باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل. ما این فرد الان هنوز اهل نماز نشده، نماز خونه ولی هنوز اهلش نشده. بیشتر مسجدیامونم خودمونم که میریم نماز خون هستیم، ولی اهل نماز، اهل نماز کسیست که با نماز مأنوسه و واقعا این نمازه براش تنها عن الفحشاء والمنکره، نماز رو اقامه کرده، همون الا المصلین هستیم، اثر میذاریم، اثرگذاری مثبتمون خیلی زیادتره، این گونه هستیم. بله بله بله
تا آخر عمرش سرگردان
بیچاره،
هیچ گاه انگیزه نداره. مسئله دوم، ما کانم لنفس ان تؤمن الا باذن الله، تلاشتون بکنید ولی تو خدا اجازه نداره،
بله
هیچ کس نمیتونه ایمان بیاره.
بله
خدای تعالی به پیغمبر نرمان، انک لا تهدی من احببت، ای پیغمبر تو پیغمبرم تا من نخوام نمیتونی کسی
هدایت کنه.
مسئله آخر، میگه شاه هست و راه هست و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش
آفرین.
صدها چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. این قسمت آخرش میگه یعنی خیلی باهاش بحث نکن، خودش باید از خودش بگوشه.
بله. کو همو هستی من، کو همو هستی من بنیاد اوست. من کو هستم اما هستی من بنیاد اوست. ببینید هر جا که اسم من میاره از خودش یه چیزی میگه، ویژگی های خودشو میگه، سری وصلش میکنه به او که عجب نیاد، خودشیفتگی نیاد. کو همو هستی من بنیاد اوست، ور شوم چون کاه بادم یاد اوست. یعنی اگرم کاه بشم او منو میبره، یاد او من رو میبره، یاد او من رو میبره. جز به باد او نجنبد میل من، جز به باد او نجنبد میل من. نیست جز عشق احد سر خیل من. خیلی قشنگه، باید به اینجا برسیم با هم انشاءالله. خشم بر شاهان شه و بر ما غلام. خشم برای پادشاهان، اینجا منظور پادشاهان ظاهریه، برای اونها شاهه، یعنی خشم بر اونها تسلط داره. خشم بر اونها چیه؟ پادشاهی میکنه. یعنی پادشاهان بنده خشم خودشونن، اسیر خشمشون هستن. اما خشم برای ما اهل بیت غلامه، خشم بنده ماست، نه ما بنده خشممون. هر جا ما بخوایم بروز میکنه، هر جا ما بخوایم. خشم تحت فرمان ماست، اما در پادشاهان بیچاره ها تحت فرمان خشمشونن، اسیر خشمشونن. خشم بر شاهان شه و بر ما غلام. خشم را هم بسته ام زیر لگام. بله، زیر پام لش کردم خشم رو. خشم کاملا تحت فرمان منه. بله. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. نکته، تیغ حلمم. شما اگر میخواید کنترل خشم داشته باشی، بیا روی حلمت کار کن، روی بردباریت کار کن. صبور باش، صبر، تحمل، بردباری، حلم، روی اینها کار بکن، این خشمتو کنترل میکنه. برای کنترل خشم اینجا جناب مولوی داره راهکار میده. راهکار کنترل خشم رو چی؟ باید دارای تیغ حلم بشی. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم بر من، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. خشم حق بر من چو رحمت آمده است.
تیغ حلم که گفته یعنی حلم اینقدر سخت بورداری.
بله.
حالت تیغ داره، درسته؟
هم حالت تیغ داره، هم سختیش، هم میخواد قدرت داره. تیغ قدرتی داره که خشم رو میبره. بله. بله. هم این هم اون، به خاطر که دل شما رو نشکنیم. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من تو رحمت آمده است. چی؟ خشم حق. خشم حق یعنی اون خشمی که حق باشه. چون یه خشمی داریم که حق بود، یکی باطل. اون خشمی که شما به بچت میگیری، هدفتم آگاهیه، خدمت حقه. آفرین. خشم حق بر من چون رحمت، رحمته دیگه، یعنی منشأ رحمته، منشأش رحمته، چون رحمت آمده است. حالا اینو بعد ادامه بدیم، ولی دیگه وقتمون اجازه نمیده. غرق نورم، غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. فعلا داره اینا رو توضیح میده. ببینید سوال این شخص این بود که در محل قهر این رحمت ز چیست، اژدها را دست دادن راه چیست. میخواد بگه اگه میخوای به این مقام برسی این مقدمات رو داره، همینجوری نمیشه ادا در بیاری، باید رو خودت کار کنی، اونم تو این مسیر. این نکاتی که اینجا امروز گفت خیلی مهمه، رو خودسازی که میتونه تو رو به این مقام برسونه. اینا مقدماتی است که باید انشالله رعایت بشه. جلسه بعد انشالله ادامه میدیم و بعد جواب میده خودش که این کاری که من دارم انجام میدم از چیست. خیلی نکات جالبی است تو این قسمت، مخصوصا با امید خدا این تا آخر دفتر اول که کلن این موضوع هست نکات خیلی مهم و کلیدی رو داره به ما میگه که باید توجه ویژه داشته باشید به این بخش از علی آموز اخلاص عمل تا آخرش، که حالا انشالله طی چند جلسه خدمتون عرض خواهیم کرد، انشالله که بتونیم تو فصل زمستون این بر سال دفتر اول رو به سرانجامی برسونیم انشاءالله. یه صلوات عنایت کنید، صلی علی محمد و آل محمد.